بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. با سلام به حضور دانش آموزان عزیز، امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشید. میرسیم به درس دهم. مقدمه یه درس قبل بگم حضورتون که بحث ما در درس قبل در مورد امام مهدی علیه السلام بود، در مورد چگونگی تولد ایشان گفتیم و اینکه دوران غیبت ایشان به دو قسمت، غیبت صغرا غیبت کبرا تقسیم میشد گفتیم. رهبری ایشان گفتیم در زمان غیبت بیشتر بر اساس ولایت معنوی ایشان محسوب میشه، به طور کلی ادامه پیدا میکنه. بعد اومدیم موعود و منجی رو توضیح دادیم منظر اسلام و منظر ادیان دیگه و همچنین وظایف مسئول منتظران در دوران غیبت و همچنین ویژگی های جامعه مهدوی رو ما در درس قبل خوندیم. حال میرسیم به درس دهم با عنوان مرجعیت و ولایت فقیه. آیات درس که در کتاب من صفحه 138 از سوره توبه آیات 119 تا 122 آورده که بیشتر مورد 122 است. در آیه 122 که مربوط به بحث ما هم میشه فرموده که، ترجمهش میگم، که چرا مؤمنان همگی نمیشود که مؤمنان همگی برای آموزشنی اعدام شوند، پس چرا از هر گروهی جمعی از آنها نمیروند تا دانش دین را بیاموزند و آنگاه به سوی قوم خود بازگشته و آنها را هشدار بدهند؟ شاید که باشد که آنها از کیفر الهی بترسند. که در اینجا تأکید میکنه که باید از در میان هر ملتی هر قومی عده‌ای باشند که وظیفه‌شون یادگیری عمیق در اصول دین و معارف دینی باید باشه. پس قرآن خودش تأکید کرده بر این که باید در هر دوره متخصصان دینی وجود داشته باشند و لازمه که در هر قوم و ملتی عده این مسئولیت رو بپذیرن. پس با توجه به این آیه بحث ما در مورد مرجعیت و ولایت فقیه. در این درس میخواییم ببینیم که آیا این دو مسئولیتی که پیام امام ولایت ظاهری و اجرای احکام و این دو وظیفه در دوران غیبت که خود امام حضور ندارند، ظهور ندارند، چگونه ادامه پیدا میکنه؟ آیا به خود مردم واگذار شده و دین در این زمینه برنامه‌ای نداره؟ یعنی گفته هر کس خودش هر طور که فهمید عمل بکنه، یا نه در این زمینه هم برنامه‌هایی، خلاصه در دین پیشبینی هایی از سوی بزرگان دین شده؟ در صفحه 141 تدبر در قرآن، باز آیه 122 سوره توبه رو آورده و سوال کرده: به نظر شما چرا خداوند حتی در زمان پیامبر و با وجود حضور ایشان عده‌ای را تشویق به فراگیری علم دین می کند؟ خب با توجه به آیه مشخصه، خب پیامبر یه نفر بیشتر نبود، بنابراین باید متخصصانی تربیت میشد، کسانی که نسبت به معارف الهی آگاهی کامل داشته باشند و بتوانند دیگران رو هم بروند و آشنا کنند و آنها رو به راه مستقیم و خلاصه هدایت راهنمایی بکنند. اینه که در زمان پیامبر هم حتما باید متخصصان دینی وجود داشتند. سوال دو گفته آیا آموختن عمیق دین و بیان تعالیم آن اختصاص به زمان پیامبر دارد؟ میگیم خیر. چرا؟ چون در گذر زمان و با پیشرفت زندگی بشری مسائل جدید، شبهات جدید به وجود میاد که نیاز به پاسخگویی است که اینها رو فقط متخصصان در دین میتونن پاسخ بدن. اینه که وجود متخصص در دین در هر زمان چیه؟ لازم و ضروری است. ادامه بحث گفته که ضرورت تداوم مسئولیت های امام در عصر غیبت. خودش سواله، چرا تداوم مسئولیت های امام در عصر غیبت لازم و ضروری است؟ اومده دو تا جواب داده. یک، گفته اگه مرجعیت دینی ادامه نیابد، یعنی متخصصی وجود نداشته باشد که احکام دین را بداند و برای مردم بیان بکند و پاسخگوی مسائل جدید مطابق با احکام دین نباشد، مردم چی میشه؟ با وظایف خود آشنا نمیشوند و نمیتوانند به آن وظایف چیکار بکنند؟ عمل بکنند. پس اولین دلیل اینه که اگه متخصص نباشد که مردم رو با توجه به مسائل جدیدی که میاد راهنمایی نکند، مردم با وظایف خودشون آگاه نمیشوند و خلاصه نمیتوانند اونطور که باید به وظایف خودشون عمل بکنند. دومیش گفته اگه ولایت ظاهری ادامه نیابد و حکومت اسلامی تشکیل نشود، نمیتوان احکام اجتماعی اسلام را که نیازمند مدیریت و پشتوانی حکومتی است در جامعه به اجرا درآورد. که اینم مربوط به ولایت ظاهری است که ما گفتیم اسلام هم جنبه اجتماعی داره و هم جنبه فردی. اون جنبه های اجتماعیش مثل بگیم امر معروف و نهی از منکر، اجرای احکام جزایی اسلام، امثال اینها که جنبه اجتماعی دارند نیازمند به پاسخگویی و نیازمند به تشکیل حکومت هستند تا حکومتی باشد بتوان اینا رو چکار بکنه؟ انجام بدهد. پس به خاطر این دو تا دلیل میگیم ضرورت داره که مسئولیت امام در دوران غیبت چی بشه؟ اجرا بشه. یکی به خاطر اینکه متخصصانی باشند که مردم رو با وظایفشون آشنا بکنند. دومی اینه که اگه حکومت اسلامی یعنی ولایت ظاهری نباشد، اون جنبه های اجتماعی و احکام اجتماعی اسلام به اجرا در نخواهد اومد. به خاطر این دو مورد لازمه که چی؟ این وظایف امام در دوران غیبت حتما ادامه پیدا بکنه. حال سوال اینه که خب این وظایف چگونه باید ادامه پیدا بکنه؟ با چه روش هایی؟ حالا میخواییم با این روش ها آشنا بشیم. صفحه بعد، صفحه 140 کتاب من، عنوانش اینه که راهکارهای پیامبر و امامان برای عصر غیبت. یعنی پیامبر و امام چه روش هایی رو پیش بینی کردن در دوران غیبت مسلمان ها بتوانن از اونها استفاده بکنند. خب گر میگردیم دوران امامان رو ما مورد بررسی قرار میدیم، خب امامان در زمان امام دسترسی به شهرهای دو ممکن نبود، مشکل بود، امکانات فراوان نداشتن به طور کلی. بنابراین برای اینکه امام مردم رو با احکام دین آشنا بکنند و آنها رو مطلع بسازند چکار کرده بودند؟ دانشمندانی رو شاگردان تربیت کمی کردند که در حد توان معارف و احکام دین رو اینها یاد میگرفتند و این دانشمندان رو به نقاط مختلف جهان اسلام آن روز میفرستادند که مردم رو با احکام اسلام چکار بکنن؟ آشنا بسازن. چون مردم که نمیتونن همشون نمیتونستن بیان در حضور امامان و ورثه مشورت مطرح بکنن. این بود که امامان شاگردان تربیت میکردن، میفرستادن به اون نقاط، به نقاط مختلف جهان اسلام که مردم رو با احکام الهی آشنا بکنند. پس راهکار امامان در دوران غیبت اینه که متخصصانی در امور دین تربیت بشوند که اینها در نقاط مختلف سرزمین های اسلامی، جهان اسلامی بروند و مردم را با احکام و قوانین و خلاصه وظایفشون آشنا بسازند. در بیشتر بدانیم اومده دو تا مصداق رو امام از روایت ائمه نام برده. میگه یکی از یاران امام رضا به نام علی ابن مسیب حمدانی به امام عرض کرد برای من مشکل است که در هر زمان ندا شما بیام و معارف دین رو از شما بگیرم. امام چی پاس داده؟ گفته که فرموده می توانی از زکریای قمی که از نظر دین و دنیا امینت بپرسی. یعنی امام او رو ارجاع داده به کی؟ به زکریای قمی که از لحاظ دینی تخصص دینی داشته، متخصص دین بوده و مورد اعتماد امام بوده. امام رو گفته که از او در منطقه شماست از او بپرس. شماره دوم از امام صادق هست، میگه ابن ابی امیر به امام صادق علیه السلام عرض کرد گاهی سوالی برای ما مطرح میشود، از چه کسی بپرسیم و پاسخ رو بگیریم؟ امام فرموده که از ابو بصیر، یعنی ابو بصیر یک متخصص دینی است که شما میتونید سوالات خودتون رو ایشون مراجعه بکنید و بپرسید. حالا این روش منشأش کجاست؟ منشأش میگیم از قرآن کریم هست. چرا؟ چون همون آیش خوندیم در سوره توبه آیه 122 گفته از هر گروهی باید، از هر ملتی، هر گروهی، هر قومی این افرادی باشند که بروند و چی احکام دین را تفقه کنند، تخصص پیدا بکنند و وقتشون صرف بکنند و در مسائل دینی تخصص پیدا کرده برگردند و خلاصه به مردم آموزش بدهند، بیاموزند. اینه که میخواییم ببینیم تفقه خودش یعنی چی؟ خودش سواله، تفقه به چه معناست و فقیه کیست؟ تفقه میگیم به معنای تلاش برای کسب معرفت عمیق است. تلاش و کوششی که فردی در جهت رسیدن به معرفت عمیق در دین تلاش بکنه و اون میگیم تفقه. و افرادی که به این معرفت عمیق در دین میرسند و میتوانند احکام و قوانین اسلام را از قرآن و سنت پیامبر که همون روایات هست به دست بیاورن، بهشون میگیم چی؟ فقیه یا هم متخصص دینی یا مرجع تعلق بهش میگیم به طور کلی. پس فقیه کسی است که به اون معرفت عمیق در دین رسیده و به اون تخصص دست یافته، میتوان المنابعش یعنی قرآن و روایات حکم احکام رو چکار بکنه؟ استنباط کنه، به دست بیاره. و وظیفه مسلمانان در دوران غیبت چیه؟ مراجعه به این متخصصان هستند که بتوانند وظایف خودشون رو آشنا بشن و عمل بکنند. حالا چند تا روایت اینجا آورده. اولین روایت که روایت مهمی هم است، از این سوال هم داده شده، اینه پیامبر میفرماید که حال چرا حال کسی که از امام دور خود دور افتاده به دسترس ندارد سخت از حال کیه؟ یتیمی است که پدرش را از دست داده. پس امام حال کسی رو که به امام دسترس نداره تشبیه کرده، پیامبر به چی تشبیه کرده؟ به حال یتیمی که پدرش از دست داده، تشبیه کرده به اون. میگه از اون هم سخت‌تر حالش. چرا؟ زیرا چنین شخصی در مسائل زندگی حکم و نظر امام را نمی‌داند. پس علتش هم اینه که میگه چنین شخصی در مسائل زندگی حکم و نظر امام خدا چون نمیداند، حیرت در حالت سرگردانی حیران مونده که در وظیفه خودش چگونه انجام بدهد. البته در ادامه فرمایید، البته اگر یکی از پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست وجود داشته باشد، باید دیگران را که به احکام ما آشنا نیستند راهنمایی کند و دستورات دین را به آنها آموزش بدهد. در این صورت او در بهشت با ما خواهد بود. حدیث دوم از امام عصر علیه السلام هست که خطاب به یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب درباره رویدادهای جدید، این پاس سوالهای جدیدی که به وجود میاد، حوادث جدیدی که در گذر زمان به وجود میاد، سوال کرده از که از سوال کرد و راه چاره را پرسیده که در این مسائل جدید که بودیم ما به کی مراجعه بکنیم. فرموده و اما حوادث الواقع، اما در مورد رویدادهای جدید زمان، فرج او فیها الى روات حدیثنا، به راویان حدیث ما رجوع بکنید. چرا؟ فانهم حجتی علیکم، زیرا که آنان حجت من بر شما هستم و انا حجت الله علیکم، و من حجت خدا بر آنها هستم. یعنی اونها چون متخصص در دین هستن، راویان حدیث منظور متخصصان در دین، نه هر کسی که روایتی بخونه، متخصصان در دین، کسانی که در دین تفقه کردن به تخصص رسیدند، که اونها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر اونها هستم. یعنی اونها از اونها بپرسید. پس مشخص می شود که مسلمان ها در دوران غیبت نه تنها در احکام مسائل فردی بلکه در مسائل اجتماعی هم باید چی؟ به فقیه مراجعه کنن. این باید این خدمت هم خوندم که دیگه حتما خط بکشید، ممکن جای خالی دار بیاد، جای خالی داشته باشه. پس در دوره غیبت بنا به فرمان امام زمان به نیابت ایشان فقیهان واجد شرایط دو مسئولیت مرجعیت دینی و رهبری و ولایت چکار کنن بر عهده دارند. پس سوالش هم اینه در دوره غیبت به فرمان امام زمان فقیهان واجد شرایط چه مسئولیت هایی بر عهده دارند؟ دو تا وظیفه، یکی مرجعیت دینی، یکی هم ولایت و رهبری را بر عهده دارند. خب حالا ببینیم تقلید چیست و مرجع تقلید کیه. تقلید میگه در میان گروهی از فقیهان، در این میان گروهی از فقیهان احکام و قوانین را در اختیار مردم قرار میدهند. کسانی که در احکام دین متخصص نیستند به این متخصصان چکار میکنند؟ مراجعه میکنند و احکام دین را از آنها میآموزند. به این مراجعه چی میگیم؟ ما میگیم پیروی یا تقلید. پس گروهی از کسانی که به تفقه در دین پرداختند، به تخصص دینی رسیدند، احکام دین رو در اختیار مردم قرار میدهند، حتی اینکه پخش رساله و امثال اینا. و کسانی که در دین متخصص نیستند، در وسایل فردی اجتماعی خودشون به این متخصصان چکار میکنن؟ مراجعه میکنن. به این مراجعه به متخصص ما میگیم چی؟ تقلید. پس تقلید خلاصه میشه در احکام به معنای رجوع به متخصص، رجوع به متخصص. و این یک روش عقلی است که عقل حکم میکنه که انسان در هر چیزی که آگاهی نداره به کسی که آگاهی داره مراجعه بکنه. مثالش مثلا ما مریض بیمار میشیم، بیمار که میشیم نیازمند دارو هستیم. خب باید اول علت بیماری مشخص بشه بعد دارو تجویز بشه. خب ما که نمیتونیم، خود متخصص نیستیم، بنابراین کجا مراجعه میکنیم؟ نزد پزشک. پزشک متخصص، معاینه میکنه، بیماری رو تشخیص میده و بر اساس اون بیماری چیکار میکنه؟ دارو تجویز میکنه. به طور کلی عقل ما نمیپرسیم این دارو رو چرا تجویز کردی، چون میگیم شما چرا؟ چون عقل میگه دکتر پزشک متخصصه، بنابراین به تخصص او اعتماد میکنیم. در احکام دین هم همینطور، ما که خودمون در دین تخصص نداریم مراجعه میکنیم به متخصصان دینی. متخصصان دینی هر نظری در مورد اون حکم مسئله دادن اعتماد میکنیم اون تخصص اونها. پس تقلید در احکام به معنای رجوع به متخصص میشه و اون متخصص رو میگیم چی؟ مرجع تقلید. حال منظور از ولی فقیه کیه؟ ولی فقیه میگیم از میان فقیهان، اون فقیهی که یا اون کسی که توانایی سرپرستی و ولایت جامعه رو داره، عهده‌دار حکومت میشود و قوانین الهی را در جامعه به اجرا در میآورد، فقیهی که این مسئله رو به عهده میگیره میگیم ولی فقیه. پس از میان فقیهان، اون فقیهی که این کسی که توانایی سرپرستی و حکومت رو داره و عهده‌دار حکومت اسلامی می شود و چکار میکنه؟ قوانین الهی رو میخواد در جامعه به اجرا در بیاورد. به این فقیهی که این توانایی رو داره و داره در جامعه میخواد قوانین الهی به اجرا در بیاورد میگه ولی فقیه. در عصر غیبت پس بدین ترتیب تا اینجا که توضیح دادیم مشخص میشه که در عصر غیبت مرجعیت دینی به شکل ایران پیدا میکند، به شکل مرجعیت فقیه، و ولایت ظاهری به شکل ادامه پیدا میکند به صورت ولایت فقیه. خودش هم سوال مهمی است، ممکن جای خالی هم داده بشه. سوالش اینه در عصر غیبت مرجعیت دینی و ولایت ظاهری چگونه ادامه مییابد؟ همین شماره یک و دو میگیم مرجعیت دینی به صورت یا به شکل مرجعیت فقیه، ولایت ظاهری به صورت ولایت فقیه. حال شرایط مرجع تقلید چیست؟ اون متخصص دینی که باید ما از اون
حکم دین رو بپرسیم و تقلید بکنیم کیه؟ چه شرایطی باید داشته باشه؟ 4 تا شرط داره. اول اینکه با تقوا باشد، یعنی اهل هوا و هوس نباشه، قصدش فقط رضای خدا باشد. دوم اینه که عادل باشد، که منظور عدالت فقهی است، که اینجا یعنی اهل نه تنها گناهان صغیره کبیره نباشد، بلکه گناه صغیره هم نکند به طور کلی. سومش اینه که زمانشناس باشد. یعنی چی زمانشناس باشد؟ یعنی بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز به دست بیاورد. و چهارم اعلم باشد، یعنی از میان فقیهان از همه چی باشه عالمتر باشه، نسبت به احکام دین داناتر باشه. حال ما چگونه با این شرایط مرجعیتن رو بشناسیم؟ بس شرایط راه های شناخت مرجعیتن کدامن؟ یا بنویسید خط اولی که میخونم خط بکشین که ممکنه صحیح قرار بدیم. شناخت متخصص در احکام دین مانند شناخت هر متخصص دیگر است. یعنی همانطور که ما برای یافتن بهترین پزشک، معمار یا مهندس تحقیق جستجو میکنیم، برای شناخت فقیه واجد شاهد هم چکار بکنیم؟ باید تحقیق بکنیم. همینطور نمیشه. همانطور که میخواییم مثلا خونه بسازیم، میریم دنبال بهترین مهندس، بهترین معمار، یا خدایی که بیماری پیدا کردیم دنبال بهترین پزشک دنبال میگردیم، اینجا هم باید دنبال بهترین فقیه با بهترین شرایط پیدا کردیم. حالا چگونه؟ دو تا راه رو اینجا معرفی کرده. یکی این که از 2 نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص بدهد بپرسیم. از 2 نفری که خودشون تا حدودی نسبت به دروس دینی آگاهی دارند و خودشون مطالعاتی داشتن، میتوانند فقیه واجدشون رو بشناسند، از ما بپرسیم، اونا معرفی کنن بله فلان کس مثلا دارای این شرایط هست. دومیش اینه که یکی از فقیهان در میان اهل علم، یعنی در میان علما، دانشمندان، متخصصان دینی، آنچنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که دیگه این فقیه واجد همه شرایط هست. مثلا در زمان دهیه بگیم 30 و 40، آیت الله بروجردی مشهور بود به طور کلی، ایشون به عنوان مشهور نیازی تنگی نبود. یا در دوره خود ما امام خمینی رحمت الله علیه مشهور بودن، نیازی به تحقیق نداشت به طور کلی، هم اکثرین مردم ایشون به عنوان مجتهد اعلم میشناختن و قبول داشتن. ادامه بحث، گفته فعالیت کلاسی. سوال کرده اگر کسی که به سن تکلیف رسیده است مرجع تقلید خود را انتخاب نکند، اعمال وی چگونه خواهد بود؟ خب با توجه به نظر مراجع اینه که کسی که به سن تکلیف برسه و مرجع تقلید انتخاب نکند، اعمال وی درست نخواهد بود. چرا؟ چون از روی آگاهی و تخصص انجام نمیده، خودش که متخصص نیست، بنابراین باید رجوع وظیفه‌اش رجوع به متخصصه، که از متخصص بپرسه وظیفه من در نماز و روزه و یا کارهای اجتماعی چی است. بنابراین اگر بدون مراجعه و تقلید به متخصص و مراجعه متخصص و تقلید از متخصص انجام بدهد، اعمال او درست نخواهد بود. 2، شما با چه روشی مرجع تحلیل خود انتخاب کردید؟ با همون یکی از 2 روش‌های بالا میشه انتخاب کرد. تا اینجا درس دهم رو تموم کردیم. انشاءالله ادامه درس در جلسه بعد. خسته نباشید، به سلامت، خداحافظ.